أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. السلام عليكم. إن دعاي شريف را با حضور قلب و توجه به درگاه خدای متعال عرض بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت سید الشهدا علیه السلام صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. در نماز جماعت در مذهب شیعه نباید فاصله میان امام و مأموم مقدار زیادی باشه، یا فاصله بین دو تا مأموم تو یه صف، یا فاصله دو تا صف بیش از یه مقدار معینی باشه. اهل سنت که دور شدند از منبع وحی و هدایت ائمه طاهرین علیهم السلام، اونا رسیدن صدا رو مویا کافی میدونن، لذا شما گاهی ممکنه توی مکه و مدینه ببینید که 7-8 تایی وایسادن و دارن به اون صدایی که بلنگو میاد خم و راست میشن. در مذهب شیعه این مطلب باطله. اما یک جا هست که اگرچه فاصله زیادتر از اون حدیست که معین شده که در رساله ها هست، شخص میتواند نماز رو به جماعت بخونه. اون فاصله ای که گفتن، بعضی گفتن باید به اندازه یک قدم معمولی باشه که حدود مثلا 90 سانت میشه، به 1 متر نمیرسه. بعضی گفتن قدم بلندم باشه که مثلا حدود 1.5 متر هست، ایراد نداره. بعضی بر حسب بعضی از روایات به اندازه گوسفند خابیده ذکر کردن، مواردش با هم فرق میکنه، ولی به هر صورت فاصله خیلی زیاد دیگه باطله. یک مورد استثناست که این استثناء هم در مورد فاصله است، هم در مورد راه رفتنتون نماز واجبه در حال اختیار، و او اینجاست، محل ابتلا هم هست. شما وارد مثلا مسجدی میشید یا مکانی که نماز جماعت هست، مکان بزرگی است، اون جلو دارن نماز میخونن، امام هم رفته رکوع، شما اگر بخواید برید به صف جماعت برسید، امام سر از رکوع بر میداره. میتوانید همون جایی که وارد شدید با اینکه فاصله زیاده، ولی تو یه مکانه ها، نه اینکه از اینجا مثلا به مسجد محل کسی فکر کنه اینجور میشه، نه، بلکه تو همون محل که هست وارد که میشید تکبیرات الاحرام رو میتونید بگید. وقتی میترسید امام سر از رکوع برداره، امام توی رکوعه، شما تکبیر میگید، فاصلتون زیاده، رکوع رو میرید با امام. بعد از رکوع که بلند شدید، بدون اینکه جهت قبله رو شما به هم بزنید، همون رو به قبله حرکت میکنید، میرید به صف جماعت ملحق میشید، برای سجده ها توی صف جماعت سجده میکنید. اگر هم این گونه است که امام سریع میخونه، شما بخواید برید به سجده ها نمیرسید، همین جایی که هستید شما غیر از رکوع دوتا سجده رو هم به جا بیارید، و برای رکعت بعد که میخواد امام بیسته، شما اون وقت در حالی که امام داره قرائت میکنه یا حالا برنامه تسبیحات اربعه داره، حرکت میکنید، میرید به صف جماعت میرسید. در این مورد به صورت خاص استثناء شده، یعنی لازم نیست که فاصله کمتر از اون مقداری که گفته اند باشد، و راه رفتن در نماز هم، در نماز واجب هم اشکالی نداره. در حال اختیار، در حال اختیار نمیشه ما راه بریم تو نماز واجب، اما اینجا استثناست. در حال اضطرار خب بله، او بحث دیگری است. در نماز مستحب میشه راه رفت، ولی در نماز واجب تنها جایی که در حال اختیار میشود راه برود شخص، به شرطی که از قبله منحرف نشود، همین موردی است که خدمت سروران و عزیزان به عرض رسوندم. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون آشنا بگرداند، و در انجام همه این وظایف هم به یکایک ما و شما توفیق کامل مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. یکی از چیزهایی که اگر ما به او توجه نکنیم، حادثه کربلا از اهمیتی که اکنون ما برای او قائل هستیم خواهد افتاد، و به یه حادثه اگرچه غمبار ولی نه یک حادثه ویژه و فوق العاده تبدیل میشه و در این حد تنزل میکنه، یه نکته ایست که در اعتقادات ما روی او باید بحث بشه. یکی از کارهایی که اهل سنت انجام دادند اینه که بعضی از مفاهیم دینی رو از آن شکلی که بوده است بی سر و صدا این مفاهیم رو تغییر دادند و با این تغییر خیلی از مسائل اتفاق میفته به دنبالش به صورت طبیعی. اگر ما وقتی که میگوییم امام حسین علیه السلام، کلمه امام رو برای حسین ابن علی علیه السلام استفاده میکنیم و مقام امامت رو برای اون بزرگوار اعتقاد داریم، این مقام امامت در نظر ما شیعیان به معنایی است که اهل سنت به معنای دیگری به کار میبرند. شما اگر مثلا تو عراق یا جاهای دیگه‌ای که سنی نشین هستن، مناطق سنی نشین عراق رد بشید، مثلا یه دفعه میبینید که برای یه کسی که چندان هم شما او رو نمیشناسید و خیلی مشهور نیست، یه دفعه میبینید تابلو زدن که مثلا الامام ابو حنیفه مثلا قبرش فلانجاست، تابلو داره الامام ابو حنیفه، الامام فلان، الامام اون مثلا، کلمه امام به کار میبره. اون امام اونها با امامی که ما میگیم خیلی متفاوت. امامی که اهل سنت به کار میبرند معناش حاکمی است که حکومتش مورد تأیید دینه، در صورتی که شرایط هم اقتضا کنه به انجام تکالیف حاکمیت دینی هم ملتزمه، یعنی احکام دین رو، حدود الهی رو هم در فرضی که مصلحت بداند و مشکلات پیش نیاد اجرا میکنه. ولی مقام امامت در نظر اونها یه مقام کاملا بشری است، منتها مقام بشری که وقتی کسی پیدا کرد بعد از او مردم موظف میشن که نسبت به او یه تسلیم و اطاعت 100% داشته باشن. معنا میکنن الامامه هی ریاست العامه علی الدین و دنیا، اینطوری معنی میکنن یه ریاستی بر عموم مردم داشته باشه، امور دنیویشون رو بتونه مدیریت کنه. مثل چی؟ مرزها رو حفظ کنه، دشمن حمله نکنه، امنیت داخلی رو بتونه برقرار بکنه، بتونه ضوابط حاکمیت رو اعمال کنه، بالاخره از مردم باید یه جوری مالیات بگیره، پول بگیره، بهشون سرویس بده، خدمات بده. این ریاست دنیویست. ریاست دینی یعنی چی؟ ریاست دینی یعنی این که دستوراتی که دین معین کرده او بیاد اجرا کنه. البته این با قید اینه که اگر او صلاح دید، اگر صلاح ندید اجرا نکرد، خب نکرده، اشکالی نداره. در صورتی که مصلحت بداند این کارو میکنه. منظور از ریاست دین هم اینه. لذا تعریف کردن الامامت هی الریاست العامه علی الدین و الدنیا، یعنی در اجرای احکام دینی و در زمینه حاکمیت و امارت و سلطنت. این معنا از امامت اگر باشه و امام حسین به این معنا امام باشه، حادثه کربلا خیلی حادثه فوق العاده ای نیست، کما اینکه جریان سقیفه و مسائل پیرامونی او هم آنگونه که شما فکر میکنید دیگه اهمیتی نداره. بالاخره این همه دعوا سر ریاست و حکومت بوده تو دنیا، اینم یکیش، حد اکثر اینه که شما میگید آه تو این نزاع بهتر بود که طرف مقابل به نفع این طرف کنار میامد، مردم شعورشون کم بود که سراغ علی ابن ابی طالب نرفتن، رفتن سراغ دیگران. اگه ما بودیم به نفع علی رأی میدادیم نه به سود دیگران. مسئله در این حد تنزل میکنه. لذا این سوال خیلی سوال جدی و بی پاسخی میمونه اگر امامت رو اینطوری معنی کنیم که ما وقت خودمون رو تلف کردیم، همه کارامون رو گذاشتیم ببینیم اون زمان کی باید رئیس میشد، حالا اگه میخواد بشه میشه. درسته؟ چون امامت آن گونه معنی شده به صورت طبیعی دیگه نزاع درباره او یه مسئله کاملا دست دوم بلکه دست چندم میشه. اگر کسی اون مفهوم از امامت رو هم بگیره، الان امام زمان امام نیست، درسته؟ الان امام زمان امام نیست. چرا؟ چون ریاست دنیاوی که کجا داره حضرت؟ بله اجرای حدود الهی هم حضرت نمی کنه. کجا دست دزد رو می بره؟ کجا حضرت اقدام به حد زدن شارب الخم و بقیه حدود الهی پیاده کردن می کنه؟ جایی نمی کنه. پس حضرت امامتش اگرم بهش اعتقاد کنیم باید بگیم بعدن امام خواهد شد بر طبق این معنای از امامت، درسته؟ اما امامتی که ما شیعه معتقدیم اصلا همه این مفاهیم رو یه معنای دیگری واسه ایجاد بکنه، یه معنای دیگری میاره. اون معنای از امامت چیه؟ اون معنای از امامت به نحوی است که با کل دیانت ما، با کل دین ما در ارتباط میشه. معنی امامت اینه که خدای متعال اراده کرده است که ما تمام دینمون رو از این بزرگوار بگیریم و او لسان خداست در خلقش، او سفیر خداست در میان انسانها، او زبان ناطق الهی است، دلیل اراده خداست. دلیل یعنی راهنمای اراده به سوی این که خدا چی اراده کرده، درسته؟ السلام علیک یا حجت الله و دلیل ارادته. ما امامتی که قبول داریم گره خورده کاملا با بحث بندگی ما در پیشگاه خدا. ما باید بندگی کنیم، نه این بدیم تو این دنیا لفتالیس کنیم، هرچی بیشتر بخوریم، هرچی بهتر بخوریم، جای شیکتر زندگی کنیم، لذت بالاتر ببریم. خب حالا بردیم نبردیم، اونایی که لب تنور شب رو گذروندن، اونها که در کاخهای سر به فلک کشیده در نرمترین و بهترین جاها خوابیدن، هر دو گذشته روزگار. دیشب هر گونه بود سپری شد، امشب هم سپری خواهد شد. رئیس بودی دیشب گذشت، مرعوس بودی دیشب هم گذشت، امشب هم میگذره. ما اومدیم تو دنیا به یه نقطه‌ای برسیم، بشیم عبد خدا، بنده خدا. کار دیگه‌ای نداریم. هر کار دیگه‌ای که هست باید در خدمت این مورد باشه. اگه می‌خوریم برای اینه. اگه من می‌خورم نه برای بندگی خدا، دارم حیوانیت می‌کنم. درسته؟ هیچ. اینجا آخر منه. اگه میخوابم نه برای این که خدا را بعد از بیدار شدن بندگی کنم، یعنی وظائفم را انجام بدم، این خواب من هیچ اتلاف عمر. اما اگر من اونطور بخورم به اون نیت و این چنین بخوابم، همین خواب منم عبادت، همین خواب منم عبادت، همون خوردن منم بر عبادت محسوب میشه. اگر تفریحی میکنم که تو این تفریح بعدش میخوام بندگی خدا داشته باشم، که بعضیا لازم دارن بعضیا هیچ لازم ندارن، این چنین نیست که فکر کنی همه لازم داشته باشن، هیچ اینجوری نیست. بعضیا عمرشون این چنین نیست. نقل میکنن از مرحوم آقای بروجردی رحمت الله علیه که ایشون گفته بوده من یک دقیقه تو عمرم مثل که تفریح نکردم، این کلمه رو، هیچ دقیقه ای من تو عمرم برای تفریح نذاشتم. هر وقت از کاری خسته میشدم به کار جدی دیگه ای مشغول میشدم، از این کار به کار جدی دیگه. تفریح از روایاتم برمیاد این معنی. اما حالا ای کسی این ظرفیت رو نداره، او میخواد بندگی خدا بکنه، میند الان خلقش تنگه، باید یه جوری از نظر روحیه انبساطی پیدا کنه، اما نه برای این که کیف و لذتی ببره، میخواد بندگی کنه. این تفریحش هم خوبه، مثبت، درست. اما اگر این چنین نیست، این کاملا مساوی با لغو و لهو. اگر ما اومدیم بندگی کنیم، خدا برای این که بندگیش را در جهات مختلف اعتقادی، اخلاقی، عملی به ما برسونه، مایی که هیچ نمیفهمیدیم، این عقل ما به شدت محدود، خیلی چیزا رو نمیداند، خدای متعال بر ما بندگانش منت نهاده و لطف کرده، یه سفرایی رو به سوی ما فرستاده. منتها خودش گفته این سفرای من همه یه جور نیستن، بعضیاشون پیش من نبی و رسولن، بعضیاشون نزد من مقام امامت دارن. ما خیلی درک نمی کنیم تفاوت اینها رو. در مجموع اینا برای ما لسان خدا، ما از این طرف این چنین میبینیم، چون میگویند که ما این مقامات مختلف رو داریم و با یکدیگر متفاوتیم، چون میگویند اذعان میکنیم، اعتراف میکنیم. اگر نگفته بودن ما حق نداشتیم بگیم که اینا با هم متفاوتن، چون خودشون فرموندن تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، بعضی از این پیامبران را ما بر بعضی دیگه تفضیل دادیم، بالاتر قرار دادیم، بعضیاشون رو اولوالعزم کردیم، بعضی دیگه اولوالعزم نیستن. گفتن ما میگیم خب بله باید اعتراف کنیم. اصلا خود این اعتراف به این که اون بزرگواران دارای مقامات مختلفی هستن پیش خدا، خود این یه نوع بندگیه. بندگی یعنی چی؟ یعنی گفتن این گونه اعتقاد کن، بنده بگم چش، بله همینطوری. بگن این چنین رفتار کن، بگم چشم، بگن این چنین خلق و خو داشته باش، منم تسلیم بشم. بندگی یعنی این. خدا بیامرز مرحوم های علامه رو. یادمه که ما همون اوائلی بود که ایشون واسه ما صحبت میکرد، من کلاس دوم راهنمایی بودم، اولین جلساتی که ایشون رو زیارت کردیم. یادم ایشون عبادت رو برای ما و عبد بودن رو اینجور بیان فرمود. اون وقت فرمود عرب به راهی که جاده خاکی که خوب کوبیده میشه، عرب میگه طریق معبد، یعنی راهی که خوب کوبیده شده تو برف. حالا که دیگه بارون هم نمیاد، چه رسه برف. اون وقتا که برف زیاد میامد، اونایی که کوه برو بودن میدونستن که از سخت‌ترین اوقاتیست که میخوان برن کوه، نه به دلیل سرما، گاهی خیلی سرد نبود، اما این که این برف رو کسی بیاد باز کنه، جاده باز کنه، نفر اول و دوم و سوم بهشون خیلی سخت میگذشت. اگه 20 نفری بودن که میخواستن برن، اون 19 و 20 و میاد بهشون اونقدر واسهشون مشکل نبود، چون قبلی ها راه رو میکوبیدن میرفتن جلو. راه کوبیده شده یعنی راهی که هیچ سرکشی نمی کنه در مقابل رونده این راه، اینو عرب میگه طریق معبد. عبد یعنی اونی که همه کاملا تسلیمه، هیچ این ور اونور نداره. عبادت یعنی این، یعنی کاملا تسلیم بودن. خدای سفرهایی رو فرستاده تا به ما بگن چه بکنید تا ما بشیم عبد رام خدا. درست، هیچ سرکشی نکن. گفت خدا فرموده که بعضی از اینا رسولند و بعضی از اینا، اینام سفیر منن به سوی شما، ولی اینا امامند، یه مقام امامت دارن. دینی که میخوای داشته باشی، اون راه بندگی که میخوای داشته باشی، تنها و تنها از طریق این آقا باید داشته باشی. لذا نزاع در کربلا نزاع سر بندگی خدا بوده. جریان قدیر نه اختلاف بود که کی بشینه رو این کرسی ریاست، حق علی ابن ابی طالب بود یا حق پسر ابو قحافه. این چنین دعوا سر اینه بود. امیرالمؤمنین که ننشست روی اون کرسی، همچنان امام بود در نظر ما. چرا؟ چون مقامش مقام الهیه. درسته. الان ولی عصر پسر امام حسن عسکری امامه. این چنین نیست که بعد از ظهور تازه از را لباس امامت به تن بکنه یا نشان امامت رو به دوش حضرت بگذارن، این خبرها نیست. همین الان هم امام، دقیقا به تمام وظائفی که دارد بی کم و کاست عمل میکنه. اللهم انا نشهد له یوم القیامه و یوم حلول الطامه انه لم یذنب ذنبا ولا اتا حوبا ولم یرتکب معصیتا. انشاءالله مشرف بشید سرداب مقدس. اونجا بعد از سلام به حضرت دعا میکنید، خدایا ما قیامت شهادت میدیم که این بزرگوار که حجت توست الان روی زمین، لم یذنب ذنبا، هیچ گناهی نکرد، هیچ معصیتی از او مرتکب نشد، از او سر نزد، تمام دستوراتی که تو به او دادی همه رو مو به مو اجرا کرده. ما با این که حضرت رو ندیدیم، ممکنم از توفیق زیارت حضرت تا پایان عمرم پیدا نکنیم. این چنین نیست که با حضرت زیسته باشیم، زندگی کرده باشیم، حضرت امتحان کرده باشیم و بعد این شهادت در مورد اون حضرت میدیم. نه، او حضرت چون امام من الله، امام من الله باید معصوم باشه. ما همینجوری پیشا پیش میگیم انه لم یذنب ذنبا ولا اتا خوبا ولم یرتکب معصیتا.
گناه صغیره و کبیره هرگز تو کارنامه امام ما نیست. او امام هست. اگر امامت به اون معنایی باشه که اهل سنت گفتن، تازه بعدها باید امام زمان علیه السلام بره بشین رو کرسی امامت. فعلا حضرت کاندیدای امامته، نیست؟ کاندید امامت. غیبت امام زمان علیه السلام هم اونقدر مسئله جدی نخواهد بود اگر اون معنی باشه که اهل سنت راجع به امامت میگه. درسته؟ خب الحمدلله بله، در اون رتبه نیست زندگی ما که اگر امام بود اون حضرت بود، ولی در طبق اون نگاه ها خیلی هم مسئله فوق العاده عجیب نیست که حضرت الان نیستن. اما در نگاه بندگی خدا و در اعتقاد شیعه داستان اصلا زیر و رو شده. وقتی ولی عصر علیه السلام بیاد، بازار بندگی خدا گرم میشه. بازار بندگی خدا. لذا در آیه قرآن اینجوری آمده دیگه، وعد الله الذین آمنوا منکم و عمل الصالحات لیستخلفنهم فی الارض کما استخلف الذین من قبلكم وليمكنن لهم دینهم الذی ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. بحث اونجا اینه که وقتی امکان پیدا کنن، امکان دین مورد رضایت خدا رو پیدا میکنن که به تمام آموزه های او، به تمام تعالیم او، چه در عقاید، چه در اخلاق، چه در احکام، به تمام اونا مو به مو عمل کنن در حالت امنیت بدون هیچ خوفی و تقیه ای از کسی. بازار بندگی خدا گرم میشه. بله، وقتی اون بازار گرم شد، این چنینه که وقتی عبودیت و بندگی پخش بشه، عمومیت پیدا بکنه، خدای متعال هم باب برکات رو از آسمان و زمین بر روی خلقش باز میکنه. ولو انهم آمنوا و اتقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. وقتی بازار ایمان و تقوا رواج پیدا میکنه، خدا هم برکاتش رو از آسمان و زمین بر سر بندگانش فرو میریزه، تو دنیام زندگی کاملا با رفاهی دارند. ولی آنچه که اصل داستانه چیه؟ این نیست که ما دوران ظهور حضرت بیاد بخور بخور شروع شه، وضعیت ما خوب بشه انشالله. داستان یه جد دیگه است. بحث بندگی خداست. نزاع تو کل عالم خلقت بر سر بندگی بوده، هست و خواهد بود. قیامت هم در همین مورد پرسش و سؤال، و قفوهم انهم مسئولون. قیامت سؤال از چی میکنن؟ معیار چیه؟ معیار اینه که بنده بودی یا نبودی تو رفتارهای فردی، تو رفتارهای جمعی، تو اعتقاد، تو غیر اعتقاد، تو اخلاق، تو غیر اخلاق، تو همه چی بنده بودی یا بنده نبودی. درسته؟ هیاهوی عالم خلقت از ابتدا تا به انتها بر سر بندگی خداست. اونایی که امامت رو به ریاست عامه بر دین و دنیا به اون تفسیری که عرض کردم اونطور معنی کردن، اینا محترمانه جز اولین حرفایی که زدن اینی که و به مخاطبشون القا کردن، گفتن بندگی خدا چیز خیلی مهمی بله نیست، اونو ما خودمونم بلدیم، یه چیزیست که بالاخره درستش میکنیم. مهم اینه که کی رو اون بچه، کسی روی اون کرسی بنشینه، این مهمه. اونا اونطوری معنی کرد، ما میگیم نه، اینو شما در ضمن همه چیز ببین، بحث بندگی خدا که مطرح باشه، بله بندگی اقتضا میکنه که ما بگیم شایسته اون مقام، همون مقام اجتماعی هم حجت خداست، بنشیند بر اونجا بر امامتش افزوده نشده، ننشیند در اونجا از امامتش چیزی کاسته نشده. بحث امامته، اگه این باشه وقت جریان کربلا خیلی جریان حساسی میشه. میدونید با کی مقابله کردند؟ با حجت خدا. یعنی تمام کفر، تمام شیطان صفتان و تمام ابلیسیان، همه انحراف در مقابل همه حق و عبودیت و بندگی قرار گرفت. لذا کربلا میشه مصیبت عظما، خیلی فوق العاده است، خیلی عجیب میشه. جریان قدیر یه جریان حاشیه‌ای نمیشه، یه چیز فوق العاده ای میشه. قصب خلافت امیرالمؤمنین در نظر ما بزرگ میشه. نه این که بگیم خب حالا فعلا رسم شده که قدیر رو تجلیل میکنه، خب حالا ما انجام بدیم، فردا ممکنه این رسم بیفته، یه چیز دیگه ای مرسوم بشه، خب ما اونجوری میکنیم. این خبرو نیست. بحث بندگی خداست و هر کس بیشتر در وجود خودش بندگی خدا رو پیاده کنه، بیشتر در مورد امام حسین خواهد سوخت، بیشتر دردش میاد در جریان سقیفه و بیشتر احساس قربت ولی عصر علیه السلام در نهاد او و در عمق جان او پدیدار میشه. بحث بندگی خداست. دعوا سر این بوده، هست، خواهد بود. لذا اگه بخوایم خودمون، نسلمون، اطرافیانمون، شاگردانمون، کسانی که ما رو اونها تأثیر میگذاریم، اگه اینا بخوان در این زمینه ها به صورت جدی این حوادث رو بزرگ بدارند و درست بفهمند، باید به بحث بندگی خدا خیلی توجه بدیم، هم در مقام زبان و گفتار و هم در مقام عمل. اگر از ما بندگی خدا دیده شود، اون وقته که دیگران رو هم به سوی بندگی خدا دعوت میکنیم. کونو دعات الناس به اعمالکم، با عمل نشون بدیم که باید بنده بود. وقتی کسی زیاد بندگی داشته باشه، خود این مسئله کمک میکنه برای اینکه اون غیرت درست دینیش هم در حقیقت به جوش میاد. لذا شما میبینید خیلی از اونایی که و اون آدمایی که خیلی ملتزمند به ضوابط دینی، خیلی که ملتزمند تو اعتقاداتشون، هم ملتزمند نسبت به جریان غیبت امام زمان علیه السلام یه احساس ویژه‌ای دارن، نسبت به داستان کربلا یه حساسیت خاصی دارن، با جریان کربلا واقعا دگرگون میشن وقتی این نام میاد و ذکر امام حسین علیه السلام میشه. بحث بندگی خدا رو باید کاملا جدی بگیریم. عرضم رو خلاصه کنم، ذکر مصیبت کنم. عرض کردم جریان کربلا رو اگر ما امامت رو به معنای اهل سنت بگیریم که یک مقام حکومتی، البته حکومتی که در او اگر بشود به وظایف دینی هم ملتزم بشه و حدود الهی رو هم اجرا بکنه، اگر اینجوری ببینیم امامت رو، این موارد، قدیر غیر قدیر، کربلا غیر کربلا، غیبت امام زمان غیر او، همه اینا میشه جز مسائل کم اهمیت ما. ولی اگر اینا رو در نگاه شیعه بگیریم، امامت رو خلافت الله بگیریم، همونطور که امام هشتم علیه السلام فرمود ان الامامت خلافت الله، اگر این چنین بگیریم وقت جریان خیلی متفاوت میشه و ما حساسیتمون یه حساسیت ویژه‌ای میشه. اینم این مطالبم هم باید به زبان بگوییم هم در مقام عمل بحث بندگی خدا رو چه آیان چه خانم ها باید جدی بگیرن. عرضم تمام. خب دوم محرم روز ورود سید الشهدا علیه السلام به صحرای کربلا، سرزمینی که هر ولیی از اولیاء خدا پیش از اون حضرت از این سرزمین عبور کرد، خدای متعال او رو گرفتار یک بلیه‌ای کرد، آسیبی در اون سرزمین ببیند، وقتی سوال کنه بهش بگن که اینجا زمین عادی نیست، اینجا زمینیست که در او پسر دختر پیغمبر خاتم به مصیبتی عظیم گرفتار میشه، ما خواستیم تو هم اینجا یه گرفتاری پیدا بشه برات، تا تو هم در اصل مصیبت دیدگی با او مشترک بشی و شریک در ثواب او بشی. عزیزانی که کربلا مشرف میشن انتظار نداشته باشن که این سفر برایشون بی درد سر باشه. سفر مشهد بی درد سر خیلی از اوقات اتفاق میفته، سفرهای زیارتی دیگه مکرر بی درد سره، اما شاید تجربه کرده باشید بالاخره یه جایی تو سفر کربلا یه مشکلی داره گاهی فکر میکنیم سفر بی مشکله، اون آخرش یه دفعه یه سختی میبینید. اینا بی راز و رمز نیست. ما بدونیم که کربلا ترکیبی از کرب و بلا، همونطور که وقتی به امام حسین علیه السلام گفتند یقال لها کربلا، این سرزمین اسمش کربلا کربلاست، حضرت یه آهی کشید و نفس کشید، اللهم انی اعوذ بک من الکرب و البلا. گرفتاری مصیبت تو این سرزمین، گویا از این سرزمین جدا نمیشه. قبل از شهادت اون حضرت بود، بعدش هم برای دوستان اون حضرت هست. خب مشهور این چنینه که مرکبها هرچه عوض کرد حضرت، مرکبها اجازه حرکت ندارند. پرسید و وقتی گفتن اینجا کربلاست، دستور داد که بارها رو پیاده کنن، انزلو پیاده شوید. بعد خود حضرت شروع کرد به توصیف کردن، ها هنا مناخر کابنا و محط رحالنا و مسفک و دماءنا و مذبح و اطفال. باید اینجا ما خیمه و خرگاه بپا کنیم، اینجا همون جاییست که خون ما را بر زمین میریزه، و مذبح و اطفالنا. از همون وقت حضرت فرمود که بچه های ما رو اینجا ذبح میکنه، مذبح و اطفال. در بعضی از مقاتل هست که زینب کبرا به حضرت عرض کرد برادر جان، از وقتی وارد این سرزمین شدم
یا قصه ها را حالا میتونه بروفت. اگه میشه از این سرزمین بریم. اما سید الشهدا علیه السلام فرمود خواهرم این آخرین جاییست که من با تو همراهم، این آخرین جاییست که با تو هستم. زینب چگونه وارد این سرزمین شد، چگونه میخواد از این سرزمین خارج بشه؟ خب شطور حیوانی است که به راحتی نمیشه روی او سوار و پیاده شد، به خصوص خانم ها احتیاج به کمک دارند. شطور رو باید خوابون، در حالی که خوابیده است باید سوارش شد، در حالی که خوابیده است باید پیاده شد. ولی مرد بالاخره میتواند با جست و خیزی که داره به راحتی یا با یه مقدار مشکل روی شطور سوار بشه. اما خانم های محجبه اونم در برابر دیدگان نامحرم خیلی براشون مشکله. تنها یک مرد در میان این کاروان دیگه عصر 11 هم باقی مونده و او آقا زین العابدین علیه السلام، بزرگوار هم که از شدت بیماری پاهای مبارکش رو زیر ناقب زنجیر کردند، حضرت از روی ناقب پایین نیفته. زینب کبرا بود که خانمها رو سوار کرد، اما زمانی که نوبت سواری به خودش برسه یه هیچ مردی نیست که محرم اون حضرت باشه، زانو بگیره، زینب پا بر زانوی او بگذارد، بر روی شطور سوار بشود. اینجا بعضی گفتند ناگهان زینب دوان دوان به سوی گودال حرکت کرد، شاید همان وقتی است که در مقاتل راوی میگه فوالله لا انسا زینب بنت علی، به خدا قسم زینب دختر امیر المؤمنین رو فراموش نمی کنم. چنان با حال منقلبی وارد گودال شد، مواجه شد با بدن پاره 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 برادر، نگاه کرد به بدن برادر، دید بدنی که در او سر سری نیز، بدن پر از زخمه. رو کرد به مدینه، صدا زد یا رسول الله، یا جدا صلا علیک ملیک السما، هذا حسین مرمل بالدما مغتال اعضا مسلوم.